بعد از
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود میفرستم به یکایک عزیزان بینندگان و شنوندگان این خطابه و برای همگان آرزوی نیکبختی و بهروزی و حسن عاقبت دارم و خوشنودم از اینکه توفیق یافتم که پس از چند سال چنان که گفته آمد دوباره به محضر دوستان بشتابم و در این شهر حضور بیابم، در شهر هیوستن، و سخنانی رو با عزیزان در میان بگذارم. دریغا که پاره موانع نگذاشت که ما حضوراً یکدیگر رو درک کنیم و ببینیم. معالوصف استفاده از تکنولوژی راه‌ها رو نزدیک می‌کنه، دیدارها رو میسر می‌کنه و از همین بابت هم باید خوشنود بود و خدا رو شاکر بود و تکنولوژی رو شاکر بود. علی ای حال از شرکت شما هم تشکر می‌کنم که علاقمندی نشان دادید و در این مجلس حضور یافتید. بدون مقدمه دیگری، بله، عنوان سخنرانی امشب بنده عبارت است از تحلیل نهضت سید جمال الدین اسدآبادی افغانی، آنچنان که شهرت یافته است. چرا این عنوان رو اختیار کردم؟ یک علت ظاهری آن این است که مرحوم سید جمال در همین ماه اسفند یا مارچ در سال 1275 هجری خورشیدی در استانبول از دنیا رفت. مبتلا به سرطان فک بود، همونجا معالجه شد و درمان نیافت و به خاک سپرده شد و پس از 40 سال جنازه او به افغانستان منتقل شد و اینک مزار او در دانشگاه کابل است. او در این ماه وفات کرد، نزدیک 130 سال پیش. بنابراین دوران زندگی او با ما نزدیک 2 قرن فاصله دارد. این علت ظاهری انتخاب موضوع است. دوم اینکه او یک شخصیت بزرگ ایرانی اسلامی است که قطعاً به ما ایرانیان تعلق دارد، همچنان که به همه مسلمانان تعلق دارد و ندایی رو در دوران تاریکی از تمدن اسلامی برداشت که مسلمانان عموماً از وضعیت منحط خود غافل بودند و او توانست که پیشتاز و کاروان سالار قافله‌ای بشود که بعدها نام ریفورم یا اصلاح دینی به خود گرفت و نقش عظیمی در بیدار کردن مسلمانان داشت و علل خصوص بیدار کردن متفکران مسلمان، چنان که خواهم آورد، که اندیشه های خود رو پخش کنند و نو اندیشی رو بنیان بگذارند و آغاز کنند. بسیاری از حسناتی این چنین که در تاریخ 200 ساله پیشین تمدن اسلامی رخ داده است به جناب سید جمال اسدآبادی برمی گردد. اما علت درونی و واقعی هم دارد و او این است که سید جمال، چنان که گفتم، بنیانگذار یک نهضت بزرگی است و اندیشه‌ای و حرکتی رو وارد عالم اسلام کرد که تقریباً بی سابقه بود، علل خصوص نسبتی که دارد با اتفاقی که در 40 و چند سال پیش در ایران افتاد، یعنی انقلاب اسلامی، و تأثیری یا عدم تأثیری که بر این انقلاب داشت. درس هایی که ما می توانیم از اندیشه ها و حرکت او بگیریم، درس هایی که نمی توانیم یا نباید بگیریم، همه اینها چیزهایی است که دانستنش برای ما نیکوست و می تواند موجب اندیشه های تازه بشود و تاریکی هایی رو بزداید. در باب سید جمال کتاب فراوان نوشته شده است، در شرق و غرب مقاله فراوان نوشته شده است، به زبانهای مختلف، فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه، الی ماشاءالله، و محققین بسیار در این باب تحقیق کردند و همچنان زوایای تاریکی هم در تاریخ زندگی او وجود دارد که شاید هم هیچ وقت اون زوایا روشن نشود. یکی به دلیل اینکه ما به طور نسبی 200 سال از او فاصله گرفته ایم و بسیاری از حوادث از خاطره ها رفته، بسیاری از اسناد از میان رفته، و دوم اینکه خود شخص جناب سید جمال پنهانکار بود، اهل تقیه بود و حتی در افشاء شخصیت واقعی و هویت واقعی خود بخل می‌ورزید و مایل نبود که او رو چنان که هست بشناسند. البته برای این کار دلایل سیاسی داشت و چون می‌خواست که در جهان اسلام سفر کند و حرفش برای همگان شنودنی باشد، نمی‌خواست که او رو متعلق به ملت خاصی بدانند یا متعلق به فرقه خاصی بدانند. لذا گویا چنین عمل میکرد، نزد شیعیان اظهار تشیع میکرد، نزد اهل سنت اظهار تسنن میکرد و نمیگفت که ایرانیست یا افغانیست، ولی ظاهر این است، آنچنان که پاره ای از محققین آوردن، من جمله نیکی کدی، یکی از ایران شناسان مشهور آمریکا، در کتاب مهمی که در این باب دارد، تحقیق ایشان به اینجا منتهی شده است که سید جمال اسدآبادی بود نه اسدآبادی. اسدآباد دهی است در افغانستان، ولی اسدآباد همان شهر کوچکی است که نزدیک همدان است و علی الظاهر ایشان اهل اسدآباد بود، زاده ایران بود، اهل همدان بود و بعد از سن بلوغ 18 سالگی از ایران سفر کرد، به عراق رفت و از اینجا دیگه زندگی پرماجرای او آغاز شد. یعنی به عراق رفت، به استانبول رفت، به مصر رفت، به هند رفت، به پاریس رفت، به لندن رفت، به مونیخ رفت، به مسکو رفت و جهانگردی بود برای خود و البته زندگی پرماجرایی داشت. مرد پرهمتی بود، مرد دانش طلبی بود، انسان با اراده‌ای بود، انسان تحول خواهی بود، خطیب بود، سخنور درجه اول بود، شخصیت کاریزماتیکی بود، به راحتی و به زودی اطرافیان خود رو تحت تأثیر قرار میداد، ولی بالاتر از همه اینها یک دل پردردی داشت و دل پردرد او عبارت بود از اینکه کشف انحطاط در جامعه اسلامی کرده بود و میخواست که این انحطاط رو بزداید و مسلمانان رو بیدار کند و راه بهروزی رو به آنها نشان بدهد و چگونگی بیرون آمدن از گرداب انحطاط رو به آنها بنمایاند. به همین دلیل هم شما میبینید که به هر دری میزد، نزد هر کسی میرفت، علی الخصوص نزد حاکمان، نزد بزرگان، هم مجله منتشر میکرد، هم در دانشگاه الازهر درس میداد، هم با سلطان عبدالحمید یعنی خلیفه عثمانی ملاقات میکرد، هم با استعمار بریتانیا در میافتاد، هم در مسکو میرفت، هم در هند و هیدرآباد میرفت، همه اینجاها رو میگشت و با مردم میجوشید و میخواند و سخنرانی میکرد و مینوشت و اندیشه های خود رو پخش میکرد و شاگرد پروری میکرد، بلکه گوشه ای از مقصود او براید و بتواند این بیدارگری رو اشاعه دهد و دیگران رو هم بر سر سفره ضیافت خود دعوت کند و بنشاند. اما اینکه چقدر توفیق یافت حرفیست که حالا شاید در دنباله کلام بیاید و روشنتر شود، ولی این چیزی از اهمیت او در تاریخ معاصر جهان اسلام نمی کاهد، بلکه هرچه ما درباره او بیشتر مطالعه میکنیم احساس میکنیم که با یک شخصیت بسیار بزرگی روبرو هستیم که جوانب و ابعاد متعدد دارد که همه اونها رو هم اگر بخواهیم تحت پوشش قرار بدهیم شاید نتوانیم، علل خصوص در یک سخنرانی یک ساعته یا اندکی بیشتر و کمتر. من امیدی که دارم این است که اهل کتاب ما، اهل فکر ما، اگر با سید جمال آشنایی کافی و وافی ندارن، به آثار او مراجعه کنن، به آثار کسانی که درباره او نوشتند مراجعه کنن و بهتر او رو بشناسند و خصوصا از رسالت او بیشتر با خبر شوند. شخصیت او یک جنبه کار است که شخصیت استثنایی بود، ولی غیر از او فعالیت او، نهضت او و رسالت اوست، رسالتی که خود او بر دوش داشت و میخواست که اون رو به انجام برساند ولی تا حدود زیادی ناکام ماند. با خب گفتم که جناب سید جمال اسدآبادی ایرانی است، همدانی است و در این حال جهانی است، متعلق به جهان اسلام است. سید جمال در دوره‌ای میزیست نزدیک 200 سال پیش که میتوان گفت پیش از او دو کس ظهور کرده بودند در دنیای معاصر اسلام که اندک اطلاعی یا احساس و استشمامی از انحطاط کرده بودند و مایل بودند که مسلمانان را به جلو برانند. یکی محمد ابن عبدالوهاب است که همه نام او رو شنیده ایم، کسی که بنیانگذار مکتب و مذهب وهابی در عربستان بود و ما معمولا امروز او رو به بدنامی یاد میکنیم به دلیل اینکه مکتب او یا روش او رو نمیپسندیم، اما چه بخواهیم و چه نخواهیم اون از کسانی بود که دنبال نجات جهان اسلام از انحطاط بود، به توضیحی که خواهم گفت. و دومی در هند مرحوم شاه ولی الله دهلوی که هم از مشایخ صوفیه بود، هم از فقیهان بزرگ بود، هم محدث بود و هم مفسر قرآن بود، زبان فارسی می دانست، به زبان فارسی می نوشت و به زبان عربی هم همچنین، و آغاز کننده راهی بود که ما امروز اگر بخواهیم از ادبیات نوین بهره بگیریم و بر فن او نامی بگذاریم باید نامش رو جامعه شناسی دینی بگذاریم. یعنی کاری که او می‌کرد این بود که نشان می‌داد که چگونه دعوت پیامبر اسلام و آموزه‌های او و احکام شرعی او محفوف و محاط به جغرافیایی بود که پیامبر در او بعثت یافته بود و می‌زیست، و به روشنی نشان می‌داد که اگر پیامبر در محیط دیگری می‌زیست شریعت او عوض می‌شد و تصویری که از خدا می‌داد عوض می‌شد و همه چیز دیگر. جرأتی در کار او بود و خود او هم در ابتدای کتابش نوشته است که من یک رؤیایی داشتم که در اون رؤیا حسنین نوه‌های پیامبر رو دیدم که قلمی به من دادند و این نشانه این بود که من این کتاب رو بنویسم، ولذا جرأت پیدا کرد. باری این دو تن دو نفر از پیشتازان سید جمال بودند، یعنی قبل از او بودند. جناب محمد ابن عبدالوهاب در عربستان نه اینکه انحطاط مسلمین رو در مقابل استعمار دیده باشد، اینطور نبود، بلکه ائتلاف مسلمین رو دیده بود و برای اینکه مسلمانان رو از اختلاف برهاند و به ائتلاف برساند پیشنهاد کرد که همه این مکاتب موجود رو در فقه و در کلام و اینا همه رو باید فرو بگذاریم و چیکار کنیم؟ برگردیم به سلف صالح، به اون سرچشمه زلال و پاک اولیه. ولذا از تفسیرها، از این تعبیرها، از این مکتبها و فرقها باید همه عبور کنیم، همه اینها رو در پرانتز بگذاریم و مستقیما راهی پیدا کنیم به اون سرچشمه و اسلام زلال رو بیابیم و معرفی کنیم. نام اینها سلفیون بود دیگه، یعنی برگردیم به سلف، به گذشته، به سلف صالح. برای این کار جناب محمد ابن عبدالوهاب مجبور بود که سخت گیری بکنه در قربال کردن مواد و محتویاتی که به نام مسلمانی در اختیار مسلمانان یا در اختیار اعراب عربستان بود و بسیاری از حدیث ها رو بزداید، بسیاری از تفسیرهایی که فیلسوفان و متکلمان از قرآن کرده بودن همه رو بزداید و احکام خشکی که اتفاقا تناسب تام و تمام با محیط و با جغرافیای عربستان داشت اونها رو زنده کنند. و به همین سبب هم بیش از همه رو به امام حنبل آورد، که احمد ابن حنبل که خود او هم مکی بود، عربی بود، و بعد هم ابن تیمیه و ابن قیم جوزیه و دیگران که اینا همه عربستانی بودن، حجازی بودن، تعلیمات اونها رو سر لوحه خودش قرار داد و یک دیانت خشک، بسیار خشکی، خشک هم نظرن و هم عملن پدید آورد که 100% متناسب با محیط و جغرافیای عربستان بود، به نام مذهب وهابی که تا امروز هم ما شاهد اون هستیم. اتفاقا یکی از بهترین نمونه هاست برای اینکه بدانیم که چگونه برگشتن به گذشته خالص و به سرچشمه های زلال چنین نتیجه های ناکام کننده ای رو در اختیار قرار می دهد. دلیلش رو هم خواهم گفت، ولی این دو نفر بالاخره پیشتازان بودند. شاه ولی الله البته این چنین نبود و اندیشه بسیار جامعی داشت و نگاه خیلی بازی داشت و آثار بسیار روشنگری و آموزنده هم از خودش به جا گذاشت. جناب سید جمال در چنین محیطی و با چنین پیشینه‌ای برخاست و ندای خود رو بلند کرد و مسلمانان رو به اتحاد و ائتلاف فرا خواند. جمله مشهور است از سید جمال که گفته بود که انهم اتفقوا علی الله یتفقوا و اتحدوا علی الله یتحدوا. وضع مسلمانان اون دوره رو میگفت. او یا مسلمانان اتفاق کردند که اتفاق نکنند، اتحاد کردند که اتحاد نکنند، یعنی بر سر یک مکتب مطلب اتفاق کردند و او این که همواره با هم اختلاف کنند. جز این یک مورد، مورد اتفاقی دیگری نداریم. چنین تشتت و چنین تفرقه ای رو در جهان اسلام میدید. این تشتت و تفرقه رو پاره از بزرگان پیش از او هم دیده بودند. اگر به عقب برگردیم حتی میتوانیم به امام ابو حامد غزالی برسیم. او هم دیده بود که احیای علوم دین لازم است. اما شرایط جناب سید جمال بسیار فرق داشت. او در مقابل خودش و در دوران خودش فقط تشدت و تفرق مسلمان‌ها و نزاع‌های داخلی رو نمی‌دید و انحطاط و فرو ریختن امپراتوری عثمانی رو فقط نمی‌دید، بلکه چیز بزرگتری رو می‌دید و او یک جهان پیشرفته‌ای که می‌دید که مسلمان‌ها چقدر از او عقبند و یک استعماری که استعمار بریتانیا باشد که می‌دید که چگونه پنجه های خود رو بر جهان اسلام و بیرون جهان اسلام افکنده و همه اونها رو زیر سلطه خود گرفته و استعمار کرده است. لذا یک استشمام درونی و شهودی و غریزی داشت از فروپاشی امپراتوری عثمانی که این اتفاق افتاد البته بعد از مرگ او در 1924 میلادی، و یکی هم روبرو شدن با استعمار غربی علل خصوص انگلستان که سلطه خود رو بر مصر و بر هند محکم کرده بود و در کار امپراتوری عثمانی هم اخلال می‌کرد، تا وقتی که جنگ جهانی اول رخ داد و اون دیزینتگریشن، اون تجزیه اتفاق افتاد و امپراتوری فرو پاشید و کشورهای جعلی کوچکی مثل عراق و اردن و سوریه و لبنان و غیره پدید آمدند و اون چرا که سید جمال نمیخواست ببیند دید، یعنی واقع شد. او ندید البته، ولی خوف اون را داشت و این اتفاق افتاد، یعنی این فروپاشی به نحو فیزیکی رخ داد، علاوه بر این که به نحو نظری هم نظر مسلمانان اتفاق افتاد. لذا جناب سید جمال اون چرا که ما در اون میبینیم و باید تقدیر کنیم این است که چیزی رو در مسلمانان دید که دیگران کمتر دیده بودند و او عبارت بود از انحطاط. اصلا نفس فهمیدن این که ما دچار انحطاطیم یک قدم به پیش است، یعنی آغاز بیرون آمدن از انحطاط است. تا وقتی که آدمی خودش رو منحط نمیدانه بلکه مستغنی میداند و معتقد است که همه چیز دارد، قدمی به پیش بر نمی دارد و این توهم استغنا توهمی بود که دامن مسلمانان را گرفته بود. تا امروز هم در بعضی ها دیده می شود، اما در اون روزگار بیش از همیشه فکر می کردن که همه چیز دارند، به هیچ کس و هیچ جا احتیاجی ندارند، به جهان بیرون از خود مطلقاً و در درون هم مشکلی ندارن. اگرم مشکلاتی بود به نظر اونها مشکلات جزئی بود، همچنان در همون جهانبینی گذشته زندگی می کردن، با همون آداب و رسوم محلی یا با همون احکام فقهی ساده زندگی خود رو می گذراندن و زیر سلطه شاهان هم به سر می بردن و برای رهایی از اونها هم نه دست به انقلابی می زدن نه شورشی می زدن، حتی اکثر دعایی میکردن یا در انتظار فرج نشسته بودن. چیزی بیش از این نبود. و این سید جمال رو بسیار آزار میداد که چرا یک تمدنی که روزگاری تن همه قدرت‌های جهانی رو به لرزه درآورده بود این چنین دچار رخوت شده است، این چنین فرو نشسته است و در کار خود فرو مانده است و چگونه میتوان این رو بیدار کرد و برپا کرد و از او خواست که نقشی در جهان ایفا کند. به تعبیر بعضی از نویسندگان امروزی ما، امت اسلام به تعطیلی تاریخ رفته بود، اصلا بیرون مانده بود، هیچ نقشی در دست نداشت، یک ظاهر داشت که اون هم متکی به گذشته پر افتخار او بود و چیزی بیش از این نبود. جامعه های مندرسی بود که از دوران کهن بر تن او مانده بود، اما ریش ریش شده بود، پاره پاره شده بود، حتی از لحاظ ظاهری هم از رونق افتاده بود. جناب سید جمال جلوتر از دیگران این مسئله رو دید و با شجاعت و شهامت و همتی که داشت این رو بیان کرد و توانست که کسانی رو بیدار کند. لذا اولین تشخیص او که ما امروز هم به او احتیاج داریم این است که ما بدانیم که ما در دوران انحطاط تمدنی به سر میبریم. این تشخیص و این اعتراف و این باور بسیار بسیار مهم است. بگذاریم از اینکه بعضی ها دنبال اینن که تمدن اسلامی رو تجدید کنن، اینا رو کنار بگذاریم. اینکه الان تمدن ما، تمدن اسلامی، اگر چیزی از او باقی مانده است، در چه مرحله ای و چه در چه دورانی است، این از مهمترین نکاتی است که ما باید به او بپردازیم. و دوم اینکه اگر ما فهمیدیم و قبول کردیم که تمدن ما دوران انحطاط خود رو می‌گذراند، دنبال علتیابی برویم و ببینیم چیست علت این انحطاط. اینا هر دوتا مسئله بود که مورد توجه جناب سید جمال اسدآبادی بود. هم انحطاطی داریم، هم دنبال علت انحطاط باید بگردیم. وقتی که دانشگاه استانبول افتتاح می‌شد، سید جمال در استانبول بود، در ترکیه که نامش نبود، استانبول اون روز بود و به دعوت یکی از بزرگان و مصادر امور نطق افتتاحیه این دانشگاه رو جناب سید جمال ایراد کرد. نکته‌ای که در اون نطق برای من قابل توجه بود دقیقاً این بود که ما مسلمانان امروز حاجت داریم که از دیگران بیاموزیم، نمیتوانیم به اون چیزی که خود داریم اکتفا کنیم و دانشگاه همون جاییست که اندیشه های دیگران، دستاورد های دیگران رو میآورد و به ما میآموزاند. این یعنی رهایی از توهم استغنا، از این که ما متوهمانه فکر کنیم که مستغنی هستیم و لذا به دیگران احتیاجی نداریم. البته همین سخنان جناب سید جمال رو آخوندهای مرتجع و منحط عثمانی نه پسندیدن و نپذیرفتن و دانشگاه رو بستن، دانشگاه رو تعطیل کردن به خاطر اینکه دیدن که بله ظاهرا این سرچشمه ورود بعضی از اندیشه های خواهد شد که اونها نمیخواهند و نمیپسندند. این نکته مهمی است. سید جمال به علم جدید توجه زیاد داشت. یک رساله‌ای داره به نام الرد علی الدهریین، رساله در رد ماتریالیست ها یا رساله نیچریه که اصلش به زبان فارسی نوشت، بعد به عربی به نام الرد علی الدهریین ترجمه شد. در اونجا نکته خیلی جالبی رو میگه، میگه یک عالم مسلمان شب تا صبح می‌نشیند در کنار یک چراغ که روی او چراغ نفتی که یه حبابی روی شعله گذاشتن و تا صبح مطالعه میکنه و یک بار از خودش نمیپرسه که این حباب شأنش چیست و چرا این حباب رو درست کردن و روی شعله گذاشتن که شعله رو مصون از آسیب باد نگه میدارد. اینقدر با خودش فکر نمیکنه که راهی به دل طبیعت ببره و قوانین طبیعت رو کشف بکنه. توجهش به علوم جدید بسیار توجه نیکویی بود. شما ببینید ما تا امروز این مسئله رو داریم در بین خودمون، در همین جامعه اسلامی امروزین خودمون و تحت این حکومت مسمی به حکومت دینی یا جمهوری اسلامی، میبینید که هنوز تکلیف خودشون رو با دانش‌های جدید کما هو و حقه معلوم نکردن. البته خوشبختانه علوم طبیعی تجربی با دشواری و مانع چندانی روبرو نشدند، اما علوم اصلاح انسانی هنوز که هنوزه بلا تکلیفند و معلوم نیست که بالاخره این علوم رو باید به کل کنار بگذارن، باید کلن بپذیرن، باید جایگزین و جانشین براشون بیاورن و کیا میخوان این علمای جدید رو تولید بکنن. قوقا بسیار، لاف زدنها بسیار، ادعاها فراوان، ولی دستاورد بسیار اندک. اینکه ما با جهان جدید تکلیف خودمون رو معلوم کنیم یکی از جاهای مهم این است که با علم جهان جدید تکلیف خودمون رو معین کنیم، چون یکی از پرآبترین، آبدارترین ریشه های عقل مدرن عبارت است از دانش‌های تجربی مدرن. من حالا عمدتاً از هنر مدرن و از فلسفه مدرن و اینها نام نمیبرم چون اونها واجد ابهاماتی هستند، ولی در منطقه علوم طبیعی تجربی این چنین نیست و راحت‌تر میتوان فهمید که ماهیتشون و نیچرشون چیست و با اونها رابطه برقرار کرد، علل خصوص که اهمیت عملی هم دارن و می توانند در زندگی هم به ما کمک کنند. باری تیزهوشی سید جمال به او می گفت که ما اول باید اعتراف کنیم، اذعان کنیم به این که در انحطاط قرار داریم و این انحطاط چند جانب است. البته اون چه که چشم سید جمال رو بیش از همه گرفته بود انحطاط سیاسی و نظامی تسلیحاتی بود. وقتی که سخن می گفت درباره گذشته مسلمانان، می گفت کجا رفتند اون قشون جرار، کجا رفتند اون نیروهای دریایی. این بیشتر از همه چنین چیزی او رو مرعوب کرده بود و می انگاشت، می پنداشت که شاید اگر مسلمان ها در تسلیح خودشون کوشاتر بشوند و اسلحه بسازند یا اسلحه وارد کنند، همین قوای بحریه پدید بیاورن، ارتش ها و نظام های خیلی قوی ایجاد بکنن، شاید بتونن در مقابل دنیای مدرن بایستن. گذشته پر افتخار مسلمان ها رو که به یاد می آورد و یادآوری می کرد، این چهره بسیار برجسته بود، یعنی مردی بود که عاشق قدرت بود و قدرت رو در این میدید، در این سلاح‌های ناریه به سلاح و قوای بحریه، و مایل بود که مسلمان‌ها در مقابل بریتانیا که اون روز پادشاه عالم بود کم نیارن، شکست نخورن، بتونن مواجهه و مقابله بکنن و اونها رو از پا بیفکنن. خب چیزهایی هم از نظر او دور ماند، البته یعنی همچنین که امروز هم از نظر ماها دور میماند یا دور مانده است. او نمیدانست که این نیروی نظامی اگر به یه نیروی علمی، به یه عقل مدرن تکیه نکند، این نیروی نظامی فقط یک، به تعبیر سعدی، بردر سلاح دارد و کس در حصار نیست، یعنی مثل تفنگایی است که به در دیوار آویزون کرده باشی. مثل عربستان امروز می شود که مدرن ترین سلاح ها رو هم وارد کنن مقتدر نیستن، در جهان قدرتی به حساب نمیان و کسی از اونها نمی ترسه، برای اینکه قدرت در اونجا نیست، اونها میوه قدرتن، اونها محصول قدرتن، اونها خود قدرت نیستن. اما جناب سید جمال که واقعا درماندگی و ذلت سلاطین اسلامی رو و امپراتوری عثمانی رو در مقابل استعمارگران میدید، فکر میکرد واجبترین واجبات و فوریترین امور فوری این است که اینا کسب اسلحه بکنند و نیروی دریایی فراهم بیاورند و نیروی زمینی و غیره و غیره، و حسرت میخورد نسبت به گذشته مسلمان ها که دریاها رو غرق کرده بودند، مخصوصا امپراتوری عثمانی که برای 6 قرن بلا منازع زندگی میکرد و نیرو به این سو و اون سو میفرستاد و تا پشت دروازه های وین رفت و اروپای شرقی رو تسخیر کرد، این طرف عراق و اردن و غیره رو همه رو زیر سلطه خودش آورده بود، ایران رو هم میخواست ببلعت کرد، البته صفویان نگذاشتن. وقتی که این بزرگی ها رو به چشم خودش میدید، آرزو میکرد که دوباره اون تمدن برگردد، اما یک حسرتی هم در دل او بود که این تمدن از یک ضعف درونی برخوردار شده، گویی که نمیتونه بجنبه، گویی مثل یه بیماری که بیمار است و پیر هم شده اصلا توان جنبیدن نداره. خب به فکر این افتاده بود که این جنبیدن رو ایجاد بکنند و این روح رو در تن امت اسلامی بدمند. یکی از اولین خواسته های او این بود که مسلمان ها متحد بشوند. این اندیشه پان اسلامیزم یا اتحاد اسلامی که بعدها شما شکل خیلی قوی و روشن او رو در آثار اقبال لاهوری میبینید، یکی از اون چیزهایی است که باید درباره او در آینده بیشتر حرف زد و بیشتر داوری کرد. در واقع پشت سر گذاشتن نیشن استیت ها بود. معتقد بود که این که مسلمین به دولت ملت های مختلف تقسیم شده اند، اون یکی شده اندونزی، یکی شده ایران، اون یکی شده عراق، اون یکی شده عثمانی و اینا هر کدوم هم بر خودشون یک ممالک محروسه دارند و مرزهایی دارند و ای بسا که در میان خودشون هم نزاع در بگیره، همطور که بین عثمانی و ایران نزاع در گرفت و یکدیگر رو بشکنند و ضعیف کنند. معتقد بود که به قول اقبال لاهوری شبنم یک صبح خندانیم ما، از عراق و مصر و ایرانیم ما هممون گلهای یک گلستانیم و این رو باید قبول کنیم و یک وحدتی بین ما ایجاد بشود که این تفرقه ها رو که به نام ملت و دولت پدید آمده از میان ببرد. گفتم اقبال لاهوری که به نحو تناقض‌آمیزی از وحدت اسلامی دم می‌زد و خودش از بنیانگذاران پاکستان بود و جدا کننده مسلمان های پاکستان از هندوستان، چنین آرزوی او هم داشت و معتقد بود که این تفرقه که میان مسلمان ها افتاده یکی از نمودهاش همین پدید آمدن دولت ملت، باید به عصر امت بازگشت، وقتی که مسلمان ها یک امت بودند و این یک امت بودن لازمش هم بود که یک خلیفه داشته باشند. بنابراین تقریبا رأی جناب سید جمال این بود که یک امت اسلامی و یک خلیفه برای مسلمین. اینکه این حرف در روزگار خودش چقدر عملی بود معلوم بود که عملی نبود و عملی نشد، گرچه که خواسته بزرگانی مثل او بود و بعد از او البته اقبال و دیگران. و دوم اینکه آیا بازگرداندن خلافت و دوباره اصلا ممکن و میسر بود یا نه؟ میدانیم که بعد از 1924 و سقوط امپراتوری عثمانی و تجزیه شدن قلمروهای او، عده زیادی در عالم اسلام و مخصوصا در مصر میکوشیدند که این خلافت رو دوباره بازگردانند و دوباره دستگاه خلافت رو احیا کنند و همه مسلمین رو زیر چتر واحد حکومتی ببرند. در همون اوان و در همون ایام بود که یکی از استادان دانشگاه الازهر به نام علی عبدالرازق کتاب بسیار مهمی نوشت به نام الاسلام و اصول الحکم، یعنی اسلام و اصول حکومت، که در اونجا کتاب کوچکی هم هست، استدلال کرد که در اسلام حکومت وجود ندارد و ما چیزی به نام حکومت اسلامی نداریم، چیزی به نام خلافت اسلامی نداریم. و چنان که میدانید بر او شوریدن، دفترش رو آتش زدن، او رو از دانشگاه بیرون کردن، عزل کردن و برای چند دهه کتاب او ممنوع بود، ممنوع طبع بود، چاپ نمیشد. و بعدها بیرون از مصر چند دهه بعد چاپ شد و از لطائف تاریخ روزگار ما این استش که این کتاب که به فارسی هم ترجمه شده از روی ترجمه فرانسوی این کتاب به فارسی ترجمه شده، یعنی گویا که مترجم اصل عربی رو در اختیار نداشته. باری او سخنش این بود که خلافت بر نمی گردد و اصلا ما به نام اسلام خلافت نداریم، حکومت نداریم. اون موقع این سخن ناشنیدنی بود و گویندش مورد تعذیب و طرد قرار گرفت. اما اندیشش نزد محمد عبدو و خصوصا شاگرد او رشید رضا بود و رشید رضا از کسانی بود که آستار احیاء خلافت بود. اما خب این آرزوها بر نیامد، یعنی چنین اتفاقی نیفتاد و ظاهرا افتادنی هم نبود، یعنی نه تاریخ به سوی می رفت که بتواند همه دولت ملت ها رو جمع بکند و یک امت واحده بسازد و نه خلافت ظاهرا قابل بازگرداندن بود و لذا این آرزو فرو خفت. اما خب جناب سید جمال که دست بردار نبود، نزد امرا میرفت، یعنی قدرت رو در اونجا میدید. خب بعدها البته اظهار پشیمانی کرد که کاش وقتی رو که من صرف سخن گفتن با امیران و حاکمان و پادشاهان کرده بودم، صرف سخن گفتن با مردم میکردم. ولی خب خودمونم میدونیم که مردم، اولا رسانه‌ای در اون زمان وجود نداشت، مردم معمولا از فرهنگ عالی برخوردار نبودند، سواد نداشتند، روزنامه نمیخوندند، کتاب نمیخوندند، حرف او به گوش کسی نمیرسید و چندان موجی در جامعه ایجاد نمیکرد و لذا خب فکر میکرد که مراکز قدرت همین پادشاهانند، پیش اونها میرفت که از هیچ کدوم هم نتیجه نگرفت. هر جا که رفت از اونجا راندنش، ترکیه رفت یعنی همون عثمانی رفت از اونجا بیرونش کردن، مصر رفت از اونجا بیرونش کردن، دوبار به ایران اومد ناصرالدین شاه بیرونش کرد. هر جا که میرفت این حرفایی رو که میزد و انتقاداتی که به بزرگان و امیران و حاکمان میکرد و اینا، او رو نهایتا مغضوب میکرد و او رو بیرون میکردن. حتی مرگ او در استانبول، بعضی ها گفتن که هنوز شبهناک، هنوز معلوم نیست، شاید هم او رو به قتل رساندن، برای اینکه روابطش با خلیفه عثمانی در این اواخر حسنه نبود. در ابتدا از او البته استقبال بزرگی کردند و او رو بر جایگاه رفیعی نشاندند، و ولی به تدریج هم حکومت و هم روحانیت از او فاصله گرفتند و این چنین بود که تنها ماند. اما در میان کارهای او یک کار خیلی مهمی که کرد تربیت شاگردان بود. وارد بحث تربیت شاگردان که میشیم، در واقع باید این رو در یک پیکچر بزرگتری بگذاریم. کسانی که با آثار بنده آشنا هستن میدانن که من دو نوع اسلام رو در آثار خودم از یکدیگر تفکیک کردم، یکی اسلام هویت و دیگری اسلام حقیقت. اسلام حقیقت یعنی اسلامی که بیان کننده آموزه ها و تعالیم اسلامی است. اونچه که در قرآن آمده و در روایات معتبری که از پیامبر علیه السلام رسیده است و دیگر پیشوایان، این اسلام حقیقت است، یعنی اینکه حقیقت تعلیمات. ولی هممون میدانیم که روی این حقیقت یک هویت بنا شد، هویتی که بدل به یک تمدن بسیار بزرگ شد، یک خانه بزرگ، یک سکونتگاه عظیم، به طوری که مسلمان‌ها همشون ولو اینکه اطلاع چندانی از حقایق و آموزه‌های اسلامی نداشتن، هویتاً خودشون رو متعلق به این خانه و به این تمدن می‌دانستن. همه ادیان اینچنین، ایدئولوژی های غیر دینی هم همینطورن. اینا ابتدا یک تعلیماتی هن و سپس روی این تعلیمات یک ساختمان بزرگی بنا می شود، اونم به طور ناخواسته، به فرمان کسی نیست. درست مثل بازار که از کنار هم نشستن کاسبها رفته رفته یه فضایی به نام بازار پدید میاد که قوانین خودش رو داره، فضای خودش رو داره. اینن در ادیان هم همین اتفاق افتاد. یه مسیحیتی بود و که میدانیم که چه جلال و شکوهی در قرون وسطا پیدا کرد، در عالم اسلام هم همینطور بود. ما نمیدونیم، هیچ کس نمیداند که پیامبر اسلام اصلا به فکر تمدن اسلامی بود، اصلا چنین مفهومی نزد ایشان وجود داشت، به چنین چیزی میاندیشید. البته به پیروزی میاندیشید، ولی اونچه که ما نامش رو تمدن میگذاریم غایب از ذهن ایشان و هم فکران و هم روزگاران او بود. اما این پدید آمد دیگه، یعنی همین اون یک صبح خندان شبنم ها پدید آورد و گلستان شد. اون یه گل، اون یه درخت روید و برگباری پیدا کرد و تخم ریخت و بذرش پخش شد و بعد گلستان شد. و دیگه در این گلستان هم همه چیز روید، هم حشرات اومدن، هم کرم توی زمین پیدا شد، هم گلهای خوشبو، هم میوه‌های آبدار، خوب و بد، مثبت و منفی، همه چیز پدید آمد. این هویت بود، این اسلام هویت بود که یه وقتی فخر می آورد با خودش، یه وقتی ننگ می آورد با خودش. این هویت یه وقتی مرگ می آورد، یه وقتی حیات می آورد. هویت یک چنین خاصیتی و چنین اوصافی داره. اسلام حقیقت، اسلام حقیقت است، یا صادق است یا کاذب است، یا راست است یا دروغ است، یا حق است یا باطل است. اما هویت اون است که شما به خاطرش می جنگید. هویت اون است که شما رو فربه میکنه، مفتخر میکنه، یا هویت اون چیزی است که ممکنه شما رو شرمنده و ننگ زده بکنه. این اسلام هویت این بود. قدرت متعلق به اسلام هویت است. هویت ما میخواد که ما قوی باشیم، ما کم نیاریم در مقابل دشمنان و بر اونها غلبه بکنیم. جناب سید جمال اسدآبادی در رفرم دینی خود و در اصلاح اسلامی خود بیشتر به اسلام هویت می اندیشید. دلش میخواست این هویت دوباره قوی بشه، دوباره نامدار بشه، دوباره آبرومند بشه، دوباره چشمها رو خیره بکنه، مسلمانها قدرتمند باشن و با دول دیگه پنجه در پنجه بیفکنن. اون چه که جناب محمد عبده شاگرد او و بعد رشید رضا تشخیص دادن این بود که این اسلام هویت بدون اسلام حقیقت نمیتواند برپا و برجا بماند. یعنی اول باید یه هسته باشه، یه هسته قوی باید باشه، یک زمینه یا پایه های خیلی محکمی و استواری باشه که بعد ما این ساختمان روش بنا کنیم. روی هیچی نمیشه ساختمون بنا کرد. به قول مرحوم اقبال لاهوری، با شور و عاطفه هیچ تمدنی پدید نیامده است. شور و عاطفه و احساس و اینا خیلی هم خوبه، اما اینا تمدن ساز نیست که. چیز محکمی میخواد که اول وجود داشته باشه که بعد روی او این امور بنا بشود و بعدم ما از دیدن این عظمت هیجان زده بشویم و شوریده و شیدا بشویم. اما با هیچی، با حرف تنها، با احساسات تنها نمیتوان نقشی در تاریخ داشت و تمدنی بنا کرد. جناب آقای سید جمال اسدآبادی تئوریسین نبود، یک متفکر درجه اول نبود، یک طرح فکری سنجیده و استوار رو با خودش نیاورده بود. چرا؟ با هوش غریزی که داشت تشخیص میداد، میفهمید که مسلمونا خیلی چیزای دین خودشون رو غلط فهمیدن، همون فهم دینیشون هم در انحطاطه. این رو میفهمید، نه تنها ظاهرشون، جسمشون در انحطاطه، روحشون هم در انحطاطه، ذهن و فکرشون هم در انحطاطه. همون دانسته های دینیشون، همونی که به اونا تکیه میکنن، همونی که به خاطر اونا خودشون رو مسلمان میشمارن و حق میشمارن، از اونا هم خبر چندانی ندارن. مخصوصا سید جمال در بعضی جاها که انگشت رو بعضی چیزا گذاشته، مثلا روی توکل، روی قضا و قدر، میگه مسلمان ها اینا رو خیلی بد فهمیدن و لذا قضا قدری شدن، جبری شدن، هرچی پیش آید خوش آید، این نیز بگذرد. یا توکل، همه کارا رو به خدا بسپر، چرا دست یازم، چرا پای کوبم، مرا خاجبی دست و پا میپسندد. و راستم میگفت، در تصوف ما این نکات بسیار زیاد وجود داشت و در دوران انحطاط این اندیشه ها مقبول واقع شد و توجیهگر انحطاط مسلمین شد. من این رو در جای دیگری صحبت کردم که مسلمین اول منحط شدن و بعد دین خودشون رو منحط فهمیدن، نه اینکه اول دینشون رو منحط فهمیدن بعد منحط شدن. ببینید، شما در هر شرایطی و هر وضعیت اجتماعی و سیاسی که قرار داشته باشید دنبال روبنا میگردید، به قول مارکس. یعنی باید یه چیزی، اندیشهی پیدا کنید که توجیهگر وضع شما باشه. حالا اگر در انحطاطید، یه چیزی، یه خدایی درست میکنید، یه پیغمبری درست میکنید، یه دینی درست میکنید که میگه شما در بهترین وضعید، خیلی هم خوبه، خدا خواسته که اینجوری باشید، بهشت هم در گرو همین است. اما اگر عزیز باشید، قدرتمند باشید، و وقتی خدایی رو میسازید، یه پیامبری رو میسازید، یه دینی رو میسازید که میگه این دین از من خواسته که مقتدر باشم، این خدا از من خواسته که غلبه جهانی داشته باشم و یک تمدن نیرومند داشته باشم، لذا جای علت و معلول رو عوض نکنیم، اشتباه نفهمیم. انحطاط مسلمین موجب درک انحطاطی اونها از دینشون شد، نه بالعکس. امروزه هم ما هر دو کار رو باید بکنیم، یعنی هم از طرفی باید اون درک انحطاطی که معلول و انحطاط اولیه است اونها رو بزداییم، و هم البته به لحاظ فیزیکی و به لحاظ این جهانی هم ما باید اقتدار جهان اسلام رو حفظ بکنیم. هویت ببخشید محمد عبده دنبال این یکی رفت، یعنی دنبال حقیقت رفت. شما اگر ببینید همین محمد عبده راجع به توحید کتاب نوشته و اونجا خواسته که خدا رو معرفی کنه و بگه این خدای مستبدی که مسلمان ها میپرستیدن، این خدا موجب انحطاط است، این خدا ضد اخلاق است، برای اینکه در استبداد دیگه نیک و بد باقی نمیمانه. این درکی که مسلمان ها از قضا و قدر و از جبر و اختیار و از توکل و امثال اینها دارن، اینا همه انحطاط آور است. ما این درک ها رو باید عوض بکنیم، یعنی اون حقیقت رو هم باید بهتر بشناسیم. اینا خودش معلول یک انحطاط پیشین بود و بعد علت انحطاط بعدی هم میشد و شد. رشید رضا شاگرد مرحوم محمد عبده، ایشان هم دنبال همین خط رو گرفت. البته رشید رضا قدری به شیعه و سنی فکر میکرد و این تفکر فرقه‌ای و فرقه‌گرایی داشت. من البته ملامتش نمی کنم، اکثریت علمای اسلام در همین حال حاضر هم چنینن، ولی فقط تعجب میکنم چون استاد او مرحوم محمد عبده اینطوری نبود. بسیار پیشرو بود، بسیار آزاد فکر بود، رحمت خداوند بر او باد. میدونید اولین کسی که نهج البلاغه رو به چاپ رسون آقای محمد عبده، یک عالم اهل سنت، کتابی که 100% متعلق به شیعیان است و در این کتاب نقد خلفای ثلاثه آمده است، خصوصا نقد عثمان آمده است. با همه این احوال محمد عبده جرأت کرد و در 120 سال پیش در مصر این کتاب رو چاپ کرد و البته مورد طعن و نقد دیگران هم قرار گرفت، اما به دلیل موقعیت ممتازی که داشت و به دلیل جرأتی که داشت و به دلیل وسعت نظر و به دلیل اینکه می توانست با دانش و بینش عمیقی که داشت جلوی دیگران به ایسته، جا انداخت این رو. و کتاب نهج البلاغه اکنون یک کتابی است که در جهان اهل سنت هم خوانده می شود. بعد از او بود که تازه شیعیان کشف کردند، شیعیان نهج البلاغه رو کشف کردن، یعنی آوردن چاپ کردن، یعنی به فارسی ترجمه کردن، که اونام کار خوبی بود. ولی ریفورمیست اینجوری باید باشه. ببینید من یه وقتی این رو اینجا تو پرانتز عرض میکنم، کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت من که چاپ شد، خب درباره قبض و بسط تئوریک شریعت بود دیگه. یکی از علمای بزرگ در ایران که نامش رو میبرم، آیت الله جوادی آملی، نقدی نوشت بر این کتاب به نام شریعت و حقیقت که این چیزی، و در این کتاب خب انتقادات زیادی کرد، من به اونا کاری ندارم. اما در این کتاب هر وقت که نام فیض کاشانی رو ایشون میبره، میگه رحمت الله علیه، میگم رضوان الله علیه، اما نام غزالی رو که میبره دریغ از یک رحمت الله علیه، همطور خوش که خواهی. من در جواب ایشون نوشتم که جناب آقای جوادی، اینجوری کار رفرم دینی ما پیش نمیره. شما حتی حاضر نیستی به یه نفری، به یه عالم بزرگی به نام غزالی یه رحمت الله علیه بگی، برای اینکه سنی بوده. بعد شما هم از صلح میان، آشتی میان شیعه و سنی میزنید، بعد شما دم از رفرم دینی میزنید با اینجور موضع گیری های متعصبانتون. ببینید این خیلی درس بزرگی است برای ما. سید جمال اسدآبادی، من در ابتدای سخنم گفتم، میون شیعیان میگو من شیعم، میان سنیان میگو من سنیم، به ایش که هم نمیگفت سنی حقه یا شیعه حقه، خیلی کار درستی میکرد. بعضی ها این رو به نفاق او حمل کردن، بعضی ها گفتن این تقیه میکرد، تقیه جاش اینجا ها نیست، تقیه معنی دیگری داره. نه خیر، سیاست ورزی میکرد و خیلی هم به درستی سیاست ورزی میکرد. جای این نبود که بگه من متعلق به این فرقم یا متعلق به اون فرقم، بعد نوبتش میومد که شما اشعری هستید یا معتزلی هستید، این هستید اون هستید، حنبلی هستید، مالکی هستید، شافعی هستید. اصلا میخواست از اینا در گذره، بره فراتر از اینها، و باید این کار رو کرد. هر ریفورمیستی که در عالم اسلام ظهور کرده اگر این بینش وسیع رو نداشته موفق هم نبوده. شما نگاه کنید، من حالا نامهای زیادی نمیخوام بیارم، یکیشون همین مرحوم محمد عبدو، یکیشون همین محمد اقبال لاهوری. محمد اقبال لاهوری یک مرد روشن فکر فیلسوف درجه اول بود انصافا. تو شعراش اگر شما یک جا برخورد کردید به اینکه بگه من شیعم یا بگه من سنیم، اون قبله واحد که پیامبر اسلام اون رو مقابل خودش نگه داشته. پیامبر که نه شیعه بود نه سنی بود، پیامبر بود دیگه. به قول مولانا خورشید که نه شرقی نه غربی، خورشیده. شرق و غرب از خورشید فرو می‌ریزن، نه اینکه خورشید تابع اونها باشه، اونها تابع خورشیدن. خب این چنین بود که میتونست حرفشو بزنه. امروزم بنده پیام رو میخونم ببینم با من داره حرف میزنه، پاکستانی هم که میخونن، هندی هم که میخونن و دیگران. محمد عبدو اینطور بود و گفتم یک اقدام شجاعانه ای که کرد همین چاپ نهج البلاغه بود. ما در ایران هنوز این کارا رو نکردیم. یکی از علمای اهل سنت در همین مصر به نام شیخ سلطوت که آمد و گفت چی؟ گفت مذهب جعفری هم مقبول است، شما میتونید به فقه جعفری عمل کنید. یک نفر از علمای شیعه تا حالا نگفته که میتونید به فقه اهل سنت عمل بکنید. توجه میکنید؟ البته یه نفر گفته ولی از علمای شیعه نیست، اونم بنده حقیر هستن. ولی غرضم این است که تا شما این وسعت نظر رو نداشته باشید، این فضا رو باز نکنید، این افق رو گشاده نکنید، نمیتونید به یک ریفورمیسم به معنای واقعش برسید. ما در سید جمال اینو دیدیم، در اقبال لاهوری این رو دیدیم، در رشید رضا این رو ندیدیم و در شاه ولی الله تا حدودی بود، اما فرزندش متاسفانه یک متعصب ضد شیعه خیلی بدی بود و به همین دلیل هم گاهی نقصان در کار اینها پدید می آمد. ما در آقای خمینی که او هم بی‌شباهت به سید جمال اسدآباد نبود، برای اینکه آقای خمینی خیلی تئوریسین اسلامی نبود و به اسلام حقیقت کار نداشت، به اسلام هویت کار داشت و از این جهت کارش به سید جمال اشبه بود تا به متفکران پیشین. ایشون هم اون وسعت نظر رو در اون ما نمیبینیم. شیعه بود و شیعه خیلی سفت و سخت و حالا بله دم از وحدت با اهل سنت میزدن، ولی اینا خیلی سوری بود، خیلی ظاهری بود، خیلی میانتوهی بود. من حتی علمای اهل سنت هم دیدم که دم از وحدت با شیعه میزنن، همینطور ظاهری و سوری و بی محتوا. بار ما بار نمیشه. اون وحدتی که باید ایجاد بشه، اون وحدت ممکنه از طریق دولت و ملت و ساختن و امت ایجاد نشه. اون خیلی راه دوریست. من نمیدونم شدنیست یا ناشدنیست، میتواند رخ بدهد یا نه، ولی وحدت فکری رو به شرط اینکه علمای اسلام بتونن ایجاد کنن از اون طریق میشه. یک رفورمیزم عالی در اون سطح میشه ایجاد کرد و این هویت رو پایدارتر و استوارتر کرد و در کنارش حقیقت رو هم استوارتر کرد. من امروزه وقتی که به تلویزیون‌های جهان اسلام گوش میدم، علی خصوص مصر یا کویت یا لبنان یا جاهای دیگه، این خط شکاف میان شیعه و سنی رو میبینم متاسفانه پررنگ شده و از طرفین به هم میتازن و این مایه تأسف بسیار است. و اگر بزرگان جلوی اینها رو نگیرن، من نمیدونم ما چه عاقبت تاریکی خواهیم داشت. میبینم که درباره شیعه حرفایی میزنن که حقیقتاً تعجب آور است. یعنی یه عالم اهل سنت که فرض بر این است که کتاب خونده، فرض بر این است که تحقیق کرده، سخنانی میگه که عوام شیعه اون حرفا رو نمیزنن. از این ورم شیعیان ما، شما ببینید بر منابر چه معجزاتی، چه خرافاتی، چه دروغهایی، چه چیزهایی علیه اهل سنت میگن. اون وحدتی که این بزرگانی مثل سید جمال اینا میخواستن، خودشون هم ابراز نمیکردن که متعلقه به کدام سو و کدام فرقه هستن. امروز شاید از طریق پدید آمدن بزرگانی که اونجور فرقه گرایانه فکر نمی کنن به دست آمدنی باشد و درسیست که میتوان از کسی مثل سید جمال اسدآبادی گرفت. من حتی به دکتر شریعتی خودمون وقتی فکر میکنم، میبینم خوشبختانه از این تعصبات به دور بود. تاریخ اسلام رو چنان میخواند که یک مورخ باید بخواند، اما از اینکه منابع شیعی باشد یا منابع اهل سنت باشه، هیچ وقت از این موضع گیری های فرقه گرایانه نکرد. اما نکته سومی که در باب سید جمال میخوام عرض بکنم، فرصت ما هم رو به انقضاست، این است که سید جمال جهان بیرون از خودش رو دید و در عالم اسلام هیچ رفرمیستی نمیتواند ظهور کند که عالم بیرون از عالم اسلام رو ندیده باشد، علل خصوص در دوران مدرن. تمام این کسانی که رفرمیست، همین محمد عبدو همراه با سید جمال مدتی در پاریس بودن، خود سید جمال در پاریس بود و شما بیاد به رشید رضا میبینید که آدم متعصب مذهبی است، این پاشو از مصر بیرون نگذاشته بود. بعد اقبال لاهوری رو میبینید، میبینید چه وسعت نظری، چه بینش فراخی، برای اینکه تحصیلکرده انگلستان بود، تحصیلکرده آلمان بود و چند تا زبان میدونست، عربی، اردو، فارسی، انگلیسی، غیر آلمانی، و به این زبانها مطالعه میکرد، حقوقدان بود و کلام اسلامی، فلسفه اسلامی آموخته بود. شما هم میاد به ایران خودمون بیاید، همین فیگرهایی که ما میشناسیم، مثل مرحوم بازرگان، مثل مرحوم شریعتی، اینا همشون یه جهان دیگر رو دیده بودن. ببینید یکی از مشکلاتی که روحانیت ما دارد، این روحانیتی که الان حاکمیت و قدرت در دست اوست، این است که عموم اینها نحوه دیگری از معیشت رو ندیدن و تجربه نکردن، نحوه دیگری از حکومت رو ندیدن و تجربه نکردن. الگوی اینا در حکومت یا رضا شاه یا ناصرالدین شاه یا نادرشاه یا سلطان محمود غزنوی یا اینه یا اونه. خب هرچی هم تو تاریخ خوندن همینا بوده و اینا حد اکثر یکیشون مثل کریم خان زند مقدار عادل بوده. چیزی بیرون از این تئوری و این دستگاه فکری اصلا ملاحظه نکردن، نزیستن در اون. در همین زمان ما هم که حالا پای علمای ما باز شده به عالم خارج، حد اکثر سوار اتوبوس یا سوار ببخش اتوبوس چه بنز میکنن، میارنشون فرودگاه و از فرودگاه هم میارن مثلا لندن و بعد باز با بنز میبرن سفارت و دو هفته اونجا میمونن و خلاصه اونها رو رسیدگی و نگهداری و پرستاری میکنن، بعدم با هواپیما برن. این که دیدن یک تمدن دیگه، یک نظام زندگی دیگه، یک حکومت دیگری که نیست، که این یک تماشاچی بودن است و ویزیتور بودن و توریست بودن و بازگشتن و هیچی نفهمیدن، کتاباشون هم که نمیخونن چون زبانشون رو نمیدونن. باز چه انتظاری از اینها دارید؟ چگونه اینا میتونن چیزی رو عوض بکنن؟ حتی نگاه دینیشون رو چجوری میتونن عوض کنن؟ برای اینکه به قول اون ضرب المثل انگلیسی، کسی که فقط لندن را دیده است از لندن چه میدانند. شما باید مقایسه کنید، پاریس هم ببینید، مونیخ هم ببینید، نمیدونم استانبول هم ببینید، تهران رو هم ببینید، وقت میفهمید لندن چیه. در پرتو اون اقران و اشباه و ازداد میتوانید اون اصل رو بشناسید، تعرف الاشیاء به ازدادها. سید جمال جهان دیده بود و این بسیار مهم بود. اقبال جهان دیده بود. عرض میشود که کسانی مثل فرض کنید شریعتی، اینا جهان دیده بودن، آقای خمینی جهان دیده نبود، ایران رو دیده بود، قم رو دیده بود و نجف، همین و بس. حتی دو ماه که ایشون در ترکیه بود، دامادش به من میگفت، میگفت میخواست بره بر سر مزار مولانا، به او گفتن که برای اینکه میخوای بری اونجا باید لباس روحانی تو دراری و او هم قبول نکرد، بنابراین حتی به دیدن مزار مولانا هم توفیق نیافت. یک زبان دیگری هم نمیدونه، زبان عربیش هم زبان عربی کهنه بود، یعنی تکلم عربی هم نمیتونست بکنه. من اینا رو از لحاظ عیب و نقص و حسن و قبح نمیگم، از لحاظ واقعیت دارم بیان میکنم که از چه چیزی و چه کسی چه چیزی رو باید انتظار داشت. و از یه ظرفی که 2 لیتر آب میگیره ما نمیتونیم انتظار 100 لیتر آب داشته باشیم، خب نیست دیگه، ظرفیت کم است. و حالا ببینید آیت الله های ما و اینایی که همه فرمانشون روان است، اینا چه درکی دارن حتی از اسلام خودشون، وقتی که برخورد با دیگران نکردن. سید جمال اسدآبادی یک برخورد جدی با ارنست رونان داشت در قرن 19 در فرانسه. ارنست رونان عضو آکادمی فرانسه بود، زبانشناس، فیلولوژیست بود و تاریخ عرب و تاریخ اروپا رو خوب میدونست. ایشون یه مقاله مفصلی نوشت در باب اینکه خلاصش این بود که علم به عرب ها و به مسلمان ها نیامده، اینا اصلا قوه فکری ندارن. این اوج دوران روشنگری اروپایی بود و اون غروری که در اونها بود که مغز ما اروپایی ها جور دیگه ساخته شده، ما یه خلقت دیگری هستیم، ما توانایی های ویژه‌ای داریم. و این آقای ارنست رونان که الان هست مقالش به زبان فرانسه اینو نوشت و خصوصا خطابش هم به سید جمال بود. سید جمال یه جوابی داده به ارنست رونان. من مایلم که اونایی که میتوانن بخوانن، اصل جواب به فرانسه است. من نمیدونم، ندیدم به فارسی ترجمهش رو، ندیدم به انگلیسی یا به عربی ترجمه رو ندیدم، شاید من درست تحقیق نکردم. واقعش اینه که سید جمال در این جوابیه نسبت به ارنست رونان کم میاره و یه جاهای کوتاه میاد و خلاصه حرفش این است که آقا زیاد سخت نگیر، دین برای عوامه و خواص راه خودشون رو میرن. خلاصه حرفش اینه. و خب این نشون میده که یه مواجهه جدی وقتی که بین یک عالم دینی ولو یک مبارز، مبارز تمدنی و جهانی رخ میدهد با یک آکادمیک، بالاخره ابزارهای ویژه خودش رو میخواد و اون ابزارها در اختیار نباشه بالاخره رویارویی چندان کامیاب نخواهد بود. الانم ماجرای ما همینطور است با جهان جدید. فرض کنید که این طرف سید جمال ایستاده، اون طرف ارنست رونان، این طرف روحانیت شیعه و سنی ایستاده، اون طرف مثلا آکادمیسیان هایی که در تاریخ اسلام، در تفسیر قرآن، در اینا کار میکنن. این مواجهه نمیتواند یک مواجهه جدی باشه مگر اینکه طرفین زبان همدیگر رو بفهمن. امروز دیگه ما معذور نیستیم، ما در دوران سید جمال به سر نمیبریم. خیلی از راه ها رفته شده، خیلی از پرده ها برداشته شده و آشنایی ها بیشتر شده، ولذا یک ریفرم دینی محتاج این همه برحال کوشش ها هست که ما از انجام اونها غافلیم یا گاهی هم عاجزیم. ولی من میتونم این رو عرض بکنم که سید جمال به هر حال یک اسلام عقلانی میخواست و معتقد بود، یعنی نزدیک بود به مشرب معتزله. و اینکه نمیتوانیم به سخنان پیشینیان اکتفا بکنیم یا هر خرافه‌ای رو به نام دین به خورد ما دادن قبول بکنیم یا احکام دینی رو همشون رو معتقد باشیم که مر اینها رو بعد عمل کرد، در اینها میشه اجتهاد کرد و راه‌های تازه‌ای رو گشود. بسیار خوب، من دیگه از نقش‌های دیگر سید جمال در مسئله تنباکو غیره یاد نمی‌کنم. در پایان سخنم من اشعاری رو برای شما می‌خوانم که خودم درباره سید جمال سرودم و این اشعار در کتاب من آمده است به نام جرس جنبانان اصلاح که الان تبلیغی هم برای کتاب بنده است. این کتاب از دیگه یک ساله که منتشر شده، آنلاین میتوانید اون رو پیدا بکنید و بخوانید. مجموعه اشعاری است بالغ بر 1700 بیت شعر که در باب جریان اصلاح و ریفرم در جهان اسلامی من سرودم، از ابتدا دوران فخرآفرین تمدن اسلامی، یعنی از بوعلی و اینها آغاز کردیم و به فارابی و ابن سینا و بعد به سعدی و مولوی و فردوسی و دیگران تا آمدیم در عصر حاضر و عرض می شود که به انقلاب اسلامی هم رسیدیم و ذکری از این انقلاب و از آقای خمینی و دیگران و بحث رو به پایان رسوندیم. در اواسط این منظومه به مناسبت من یادی از سید جمال هم کردم که ابیات رو براتون میخونم که خاتمه کلام من باشه در اینجا. گشت طالع طلعت سید جمال، خسته جان از انحطاط و از زوال. این تمدن را نه تن ماند و نه روح، شکوه میکرد از زوال اون شکوه. در علاج جهل جوشیدن گرفت، بر مسلمانان خروشیدن گرفت. پادشاهان را ز نکبت بیم کرد، عالمان را علم دین تعلیم کرد. کی بود اندر مسلمانی روا زیستن بی افتخار و بی نوا. طبعش از خاری و پستی ننگ داشت، با سکون و استکانت جنگ داشت. مهتری جو بود و استعلا پسند، همتش بالاتر از چرخ بلند. آتشین خویی خطیبی چیره دست، با سلاطین در قیام و در نشست. عالمان را گاه می انگیخت او، در سلاطین گاه می آویخت او. دیو استبداد را بشکست پشت، ناصر او ناصر الدین را بکشت. جنگ او با اقتدار غرب بود، روز و شب با غربیان در حرب بود. کین صلیبی قوم استعمارگر، مسلمین را کور می خواهند و کر. آتشان در روح ایمانی زدند، خاک در چشم مسلمانی زدند. غرب را جمعیت از تفریق ماست، وحدت ما ضامن توفیق ماست. خیز و مغرب را پریشان کن دماغ، با سلاح ذوالفقار اتفاق. خفته ای تو لیک دشمن خفته نیست، نیم کردار تو چون صد گفته نیست. با رونانش احتجاج افتاد هم، زانی که کرد اسلام را او متهم. کین دیانت ضد دانش پروری است، حاجب آزادی و نوآوری است. سوزنی بگرفت اون خیاط چست، یعنی سید جمال، تا بدوزد جامعه دین را درست. عاقبت با اجتهادی ناتمام، گفت این تنپوش باشد بهر عام. خاصگان را جامعه دیگر به است، کی قبای تنگ بهر فر به است. عامیان جزم و تعبد می چرند، خاصگان ره در تفکر می برند. عقل خاصان را و دین مر عامه را، بهر خود اندازه می کن جامعه را. اوز اصلاح سران آغاز کرد، و از رعایا قفلت و اعراض کرد. این چه می جویی ز خلق بکم و سم، ماهی از سرگنده گردد نیز دم. لاجرم از اندر سیاهی ماند خلق، از تباهی در تباهی راند خلق. ابیاتی هم در باب مرحوم اقبال هست و مرحوم سید احمد خان هندی و دیگران که با مراجعه به اون کتاب میتوانید اونها رو بیابید و بخوانید. من سخنم رو با اجازه عزیزان همینجا به پایان میبرم. همه رو به خدا میسپارم. تشکر میکنم از حسن اصغاء شما و آماده شنیدن و پذیرفتن سوال ها یا کامنت ها و ابزرویشن های شما هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با تشکر و سپاس از محتوای سخن جناب عالی، دو سه مورد هستش که من با اجازه شما سوالات رو با هم مطرح میکنم چون با هم پیوسته است. در ارتباط با بخش میانی سخنان شما بیشتر مربوط میشه، در ارتباط با اون مسئله حقیقت و هویت که بحث هویت رو که سوار بر اون هسته حقیقت میشه و عوارض اجتماعیش در شهات روز، سوالاتی که پیش آمده و مطرح شده که من مجموعش رو خدمتون عرض میکنم، یه مقداری به شکل مسائل روز به اصطلاح مطرح شده و من با اجازهتون مطرح میکنم دو بخش، دو سه بخش رو با هم دیگه و ببینیم که به اصطلاح چگونه میشه پاسخ داد. سوال شده که طبق نظر آقای دکتر سروش چه ابزاری برای بررسی موفقیت و عدم موفقیت جریان نواندیشی دینی در ایران را مناسب میدانند؟ البته من پشت هم عرض میکنم، شما حالا مجموعه رو متوجه میشین. و نظر ایشان در مورد میزان موفقیت این جریان چیست؟ بعد سوال کننده گفته تبریک میگم به انتخاب هوشمندانه نواندیشی دینی به جای روشنفکر دینی، چون با تکیه بر مبنای عقلی بعید است که با مطالعه منابع موجود انسان روشنفکری به نتایجی مشابه مرحوم کسروی و دشتی نرسد و اعتقاداتی مانند آیه سروش پیدا کند. ضمن این که به نظر پرسش کننده نسبت نواندیشی دینی جریان شکست خورده و بی‌اعتبار و طرفداری در داخل ایران است که نقش عمده در وضعیت کنونی و سقوط جامعه ایران دارد که هنوز بعد از 40 و چند سال به جای عذرخواهی و پاسخدهی به کارهای نادرستش در نقش منجی خودخوانده ظاهر شده. این کلیت ساله. در ادامه همین سال یه موارد دیگه هستش که من روسش رو عرض میکنم که رسیده و اون این است که در این شما وقتی که اون بخش رو به اصطلاح اون ذهن باز و پذیرایی عقاید متعدد و به اصطلاح گسترده رو از محمد عبدو ذکر کرده که نهج البلاغه رو چاپ میکنه علی‌رغم این که از جهت اعتقادی خب متفاوت هست، خب این در حیطه مبانی اعتقادی است. این مثالی که ذکر شد و مواردی که هستش در حیطه مسائل اعتقادی است. حالا بعضی از سالا در ارتباط با حیطه مسائل اجتماعی است که در شرط روز ما الان مطرح میشه. مثلا پرسیدن که در این نوع اندیشی دینی که داریم طرحشو میدیم صحبتشو میکنیم و شما هم بهش به اصطلاح در موردش صحبت میکنید و سوالاتی کردن این شبیه این که آیا در این جامعه آدم های منکر خدا میتونن روزنامه و برنامه تلویزیونی داشته باشن عقایدشون رو تبلیغ کنن، یا پرسیدن که حالا یه چیزایی هم که البته به معیارهای روزانه که مثلا در اون تلویزیون میشه تبلیغ مشروب کرد، میشه کلاب داشت، میشه از کنم که ازدواج های همجنس داشت، یه سوالای شبیه این رو اون وقت در حاشیه‌اش مطرح کردن که آیا میشه رئیس جمهور بدون خدا و وزیر و قاضی همجنسگرا و از کنم که گرایش های بهایی و یهودی و دیگران رو داشته باشه، یا اینکه به قول پرسش کننده باید به مسلمانان نواندیش مدال داد که حق حیات و تحصیل به دیگران میدن و در همین حاشیه به اصطلاح سوالات رو مطرح میکنن. یه جورایی به نظر من از شما مانیفست میخوان که شما در واقع چه نوع مانیفستی دارید برای شرط روزه از کنم که فعلی ما. این من مجموعه چند سوال رو با هم ادغام کردم که صرف جویی در وقت باشه همین که جامعیت جواب به همه اینا بپردازه.
بله بله مرسی، متشکرم. وقتم بیش از این اجازه نمیده دیگه،
همینطوره. به
من بیان کنم دیگه به پایان راه میرسیم. از می شود که ملاحظه کنید، خب دوستان در اینجا به ماها که میرسن دیگه همه مسائلشون رو هم میخوان مطرح کنن، هم همه انتقاداتی رو که از کشور دارند و از حکومت دارند یا از تاریخ و پیشینه دیرینه اسلام دارن، همه رو یک روزه و یک شبه میخوان حل کنن و یا راه حلی براش بجوین و یا مقصر پیدا کنن و بارها رو همه رو به گردن اونها بگذارن. ممکنه در دل خودشون هم امثال سید جمال رو ملامت کنن که چرا اومدن، چرا بحث رفورمیسم مطرح کردن، چرا اسلام رو از نو زنده کردن، چرا به قول بعضی این اشتهای خفته رو بیدار کردن و ما رو به این روزگار افکندن. اینا ببینید، خب یه مقداری توجه نکردن به ضرورت‌های تاریخی است. اولا این مسئله ریفرم متعلق به همه ادیانه، فقط در اسلام رخ نداده و یه امر مستمر هم هست، متعلق به گذشته نیست، امروز هم هست، فردا هم خواهد بود، در آینده دور و نزدیک هم ما خواهیم داشت، برای اینکه یه اقتضائاتی هست که این اقتضائات قهرمان و آدم خودش رو پیدا میکنه و خلق میکنه، کسی به کسی فرمان نمیده. درست شبیه این که وقتی که انحطاط پیش میاد و مردم احساس انحطاط میکنن، برمیخیزن، میخوان علاج کنن و یه حرکت دست جمعی رخ میده، در میانشون متفکر پدید میاد، در میانشون قهرمان پدید میاد، شهید پدید میاد، نمیدونم جنگجو پدید میاد، نویسنده پدید میاد، اینا همه اختزاعات تاریخ هست که اینجور عنصرها رو پدید میآورد و به میدان میفرسته و کار خودش رو انجام میده. در عالم اسلام هم همینطور، اگه سید جمال نیامده بود کسی دیگری میآمد و علی ای حال این فکر توی اذهان پیدا میشد و این حرکت به سوی برده میشد. شبیه همونچه که من همیشه در مورد انقلاب ایران هم گفتم، اگه خمینی نبود کسی دیگه میآمد، چون وضعیت جامعه ایران به جایی رسیده بود که اقتضا میکرد و ضرورت میداد به یک تحول بزرگی، نامش رو انقلاب بذاریم یا هر چیز دیگری. این نکته رو در بک‌گراند، در زمینه بحث همیشه در خاطر داشته باشید که تاریخ به میل ما سیر نمی‌کنه. ما هر کاری هم می‌کنیم یک عنصر دو عنصر از عناصر عدیده است که برای نقش‌آفرینی لازمه، بقیهش از جاهای دیگه میان و بر روی هم یک علت تامه رو پدید میارن برای پدید آوردن معلول خودشون. خب این رو داشته باشید. دوم این که نوع اندیشی دینی چنان که گفتم یک ضرورت است، همه ادیان به دنبالش میرن، حالا نامش روشنفکری باشه، نوع اندیشی باشه، این نزاعی که بر سر این واژه و این تعبیر و این اصطلاح پدید آمده 100% یک نزاع بی حاصل بیهوده است. اولا کسی حق نداره از پیش خودشونو تعریف بکنه، وقتی که مصادیقش پدید میاد، خب مصادیقش هستن دیگه، نام خودشونو گذاشتن این، حالا ما چه دعوایی داریم وقتی که کسی نام خودش رو این گذاشته؟ بحث عقلی هم نداره که چرا این نام یا اون نام. یه طایفه پدید اومدن، یه فکری دارن، هم فکرانی هستن، نام خودشون رو اینچنین گذاشتن. بعدش هم اصلا نزاعی بر سر این نیست که ما وقت خودمون رو حروم بکنیم. خیلی خوب بگید نواندیش دینی، حالا روشن فکر دینی نگید، اینا هیچ اهمیتی نداره. این به نظر من اینا سرگرمی کسانی است که نمیخوان وارد عمق ماجرا بشن، میخوان همین سطح رو مس بکنن، لمس بکنن و فکر بکنن که کار خودشون رو انجام دادن. نه، شما بنامیدش نواندیش دینی، و نواندیش دینی خیلی معنای روشنی داره و واقعیت داره و مصادیق داره و تاریخچه داره و دستاورد داره، همه این چیزها رو داره دیگه. یه واقعیتی باید چجوری باشه که آدم قبولش کنه؟ خب همه اینا هست دیگه با هم دیگه. اینا این رو اندیشان دینی نه، بعد از انقلاب، قبل از انقلاب جریانی بودن، جریان غالبی هم بودن، توجه های زیادی رو برانگیختن، تولیدات بسیاری داشتن، تغییرات و تحولات رو در جامعه سبب شدن. این جریان ادامه یافت و مواریثی از خودش به جا گذاشت. امروز هم حاملانی داره، داعیانی داره، حامیانی داره و اینا هم وجود دارن. البته مثل هر جریانی نشیب و فراز داره، اوج و حضیض داره، گاهی ضعیف میشه، گاهی قوی میشه، بستگی داره به قوت درونی او، و البته گاهی هم حوادث بیرونی به کمک میان یا بر علیه اونها قیام میکنن که اونها هم نقش دارن. علی حال به منزله یک واقعیت جاری و مستمر در جامعه دینی این رو باید پذیرفت. من عرض کردم از زمان امام محمد غزالی 900 سال پیش که بحث احیای دین میکرد تا امروز این ماجرا جاری است. محمد ابن عبدالوهاب هم همین کار کرد، سید جمال هم همین کار کرد، شریعت هم همین کار کرد، اقبال لاهوری و همه علی قدر مراتبهم در همین فکر و در این اندیشه بودن و در عمل هم تأثیر خیلی زیادی گذاشتن و بنابراین واقعیت اونها رو باید پذیرفت. این که میگن روشنفکری دینی شکست خورده، من نمیدونم منظورشون از شکست خورده چیه. منظورشون این استش که به لحاظ فکری شکست خوردن، یعنی آرائشون باطل از آب در اومده، یعنی ابطال شده، یعنی کسانی آمدن و گفتن سخنان اینها، برداشتهاشون، تفسیرهاشون، تعلیمهاشون غلطه و برهان آوردن بر اینها. واقعی شکست یک مکتب فکری وقتی است که با یه مکتب فکری دیگری روبرو بشه و اون دیگری بیاد و این رو زمین بزنه. مثلا امروز پوزیتیویسم در جهان جدید یک مکتب شکست خورده است. همه کسانی که با جریان تاریخ فلسفه اروپا آشنا هستن میدانن اوائل قرن بیستم یک مکتبی پدید آمد در وین به نام حلقه وین نامیده شد و متفکران و ریاضیدان و اقتصاددان و فیلسوف و غیره در اونجا گرد هم آمدن و یک نهله رو بنا نهادن به نام پوزیتیویسم که بعدا هم تکوین شد پوزیتیویسم منطقی. امروز تقریبا از اون پوزیتیویسم هیچی باقی نمانده است. یکی از بزرگانش به نام آلفرد ایر که فیلسوف انگلیسی نامداری هم بود و اولین کسی بود که اتفاقا پوزیتیویسم رو وارد ممالک انگلیسی زبان کرد و اون کتاب حقیقت و روش خودش رو نوشت، در اونجا معرفی کرد. پس از مدت‌ها در بایوگرافی خودش نوشت که تمام اون امیدهای من به باد رفته است. تقریبا هیچ یک از پایه‌های پوزیتیویسم که من ازش دفاع می‌کردم سالم باقی نمانده است. مورد نقد قرار گرفت و بعدش هم کنارش گذاشتن. نه به امر کسی آمد نه به امر کسی رفت. آمد و یک حیات طبیعی داشت، بعدش هم به مرگ طبیعی مرد، یعنی جانش در آمد، یعنی هیچ توانی در او باقی نماند. روشن فکر دینی اگر این اتفاق براش افتاده خب باید نشان بدن کسانی که این ادعا رو میکنن، ولی بنده مدعیم نخیر این اتفاق براش نیفتاده. اتفاقا در رشد است و در تکامل است و همراه است با کشفیات تازه‌ای که میکنه و افقهایی رو گشاده است و امیدواریم که بیش از این بکنند. اما بله، اگر شما فکر کنید که روشنفکری دینی چنان که بعضی ها می اندیشند چون با برآمدن جناب آقای خاتمی گویا همراه شد و گویا اون انتخابات و اون پیروزی انتخاباتی آقای خاتمی وابسته بود به روشنفکری دینی، وقت چون آقای خاتمی فرو افتاد و چون نتوانست وعده هایی رو که داده بود عملی کنه، نتوانست تحول عظیمی ایجاد بکنه، پس روشنفکر دینی هم شکسته است، در هم شکسته است. من فکر میکنم این داوری بسیار ناقصی است و به راحتی نمیتوان این رو پذیرفت. اولا آقای خاتمی خودش هیچ وقت ادعا نکرد که سوار روشنفکری دینی شده و بعدش هم هیچ وقت نیامد که از روشنفکری دینی اصطلاح حمایت آشکاری بکنن. حالا به فرض هم که این اتفاق افتاده باشه، به فرض هم که ایشون اصلا سوار این مرکب شده و به میدان سیاست آمده و دچار ناکامی و شکست شده، مگه شکست و پیروزی مکاتب فکری رو اینجوری بررسی میکنن، اینجوری امتحان میکنن؟ شما ببینید همین مارکسیسم که در شوروی به کرسی نشست و حدود 70 سال هم اونجا بر صدر بود و فرو افتاد، به لحاظ سیاسی بله مارکسیسم شکست خورد، یعنی اون تئوری سیاسی که در مارکسیسم بود این پیروز بر نیامد و نتوانست اقتصاد یک کشور بزرگی مثل شوروی رو سامان بده و لذا در مقابل رقیب اقتصادی خودش که آمریکا باشه و اروپای غربی باشه، خب البته شکست خورد، فرو افتاد و رفت و یه نظام دیگری به جاش نشست. این پیشبینی رو اتفاقا اقبال لاهوری هم کرده بود، گفت قرب را گرد و قلب و جگر گردیده خون، از درونش هر فلا آمد برون، کرده من در مقاماتش نگاه، لا سلاطین لا کلیسا لا اله، آیدش روزی که از شور جنون خیش رازین گرده با دارد برون. ولی ولی با همه حرفا مارکسیسم زنده است، به منزله مکتب فکری 100% بر نیفتاده است. شما این رو سراغش رو از کجا بگیرید؟ از دانشگاه ها بگیرید، رشته های جامعه شناسی، رشته های اقتصاد، رشته مردم شناسی، به همه این جهات که شما مراجعه کنید میبینید بسیاری از تعالیم مارکس در اونجاها چنان ریشه دوانده مثل خون در رگ اونجاها جاری است و تقریبا جزو بدیهیات دوران در آمده است، جزو بدیهیات دوران در آمده. این آیسا برلین یک کتابی راجع به مارکس داره، در اونجا میگوید که اگر نابغه به کسی بگوید که هنگامی که سخنی که میگوید بزرگترین اعتراضات و حمله ها را علیه خود برمی انگیزد، اما پس از مدتی چنان سخنان او عادی میشود که همه میگویند مگر درباره این سخن میشه خلاف کرد، میشه مناقشه کرد. میگه با این معیار مارکس یک نابغه بود. در زمانی که حرفاشو زد همه بر علیهش برخواستن، ولی امروز تقریبا همه پذیرفتن، اصلا بی سر و صدا وارد خیلی از رشته های علمی شده، حتی تو فلسفه علم، حتی تو جامعه شناسی علم و امثال اینا. میخوام بگم که اصلا ضعف و قوت مکتبای فکری رو اینجوری نمیسنجن. شما باید ببینید که چه جور ریشه دوانده، چه جور مثل آب توی این سبززارها میون خاک ها جاری شده، گل داده، خرمی و تراوت آفریده، اصطلاحاتش، تعبیراتش، مفهوم سازیاش چجوری به خورد اندیشه یک قومی رفته. اینا رو بعد نگاه بکنید تا ببینید که شکست خورده یا شکست نخورده. صرف یک ظاهره، یک پدیدای موقت زودگذر کوتاه عمری که مثلا دوران انتخابات یک رئیس جمهور باشه، به نظر من اینا معیارهای خوبی برای داوری نیست. به جای اینها، اینا داوری های شتاب زده است. به جای اینها شما به آثار این افراد مراجعه کنید و ضعف و قوتشون رو در اونجا ببینید. اما اینکه روشنفکران دینی اگر سر کار آمدند اجازه تبلیغ مشروب میدن، اجازه تبلیغ آتئیسم میدن، ببینید من اول من خاطر شما رو جمع بکنم، بله میدن، اینو شما حواستون خاطرتون جمع باشه، اما قصه ما این نیست. به نظر من اینا شیپور رو از سر گشاد زدنشه. شما واقعا پیشرفته جامعه رو در این میبینید؟ یعنی تمام این جامعه باید حسرت بخوره، مبارزه بکنه برای اینکه حالا آخرش برسه به اینکه بیاد توی تلویزیون مثلا مشروب تبلیغ بکنه؟ این علامت رشده، این علامت کماله، این علامت آزادیه؟ به نظر من نه. اینا خیلی معیارهای فرودستانه است برای اینکه ما بخوایم از کسی سوال بکنیم، مثلا او رو بشناسیم یا نشناسیم. خیلی خیلی اینا ساده انگاری است در تحول اجتماعات و در رشد و کمالشون. ببینید وقتی که ما میگیم فکر آزاد باشه، بله ما میگیم فکر باید آزاد باشه، ما میگیم پلورالیزم باید باشه. مگه تو نوشته های ما کلمه پلورالیزم نیومده؟ مگه بحث سکولاریزم سیاسی، سکولاریزم فلسفی رو ما نکردیم؟ مگه پلورالیزم دینی، پلورالیزم سیاسی رو مگه ما نگفتیم؟ خب اگر دوستان اینا رو نخوندن، خب برن بخونن، اصلا ببینن از چی سخن میگن، به چی دارن اعتراض میکنن. این یه مجموعه است، یه دستاوردهایی است و اینا مستدل شده، مبرهن شده و دربارش حرف زده شده، رد و قبول شده، نوشتن لهش علیهش. اینا همینطوری که نبوده، 60 سال 70 سال تو این زمینه‌ها اندیشه ورزی شده، اونم توسط اندیشه ورزانی که خب بغضی نداشتن، طمعی نداشتن، ارتزاق از این طریق نمی‌کردن، تعصبی نداشتن، فکر می‌کردن، دنیا رو می‌دیدن، تاریخ گذشته رو می‌خوندن، دردمند بودن. اینا هستن که این حرفا رو زدن. و شما به اینا توجه نکنید، به چند تا شعار آخه اینا چی کف دست ما می‌گذاره؟ ما وقتی که بحث پلورالیزم دینی رو کردیم و این مال امروز نیست، از 30 سال پیشه که بنده مطرح کردم، ما همه اینا رو پیش چشم داشتیم که پلورالیزم دینی یعنی بله، یعنی بهائیت هم آزاده، یعنی بله آتئیست هم آزادن. این چیزی نبود که ما از او غافل باشیم یا خائف باشیم یا پنهان بکنیم و تقیه کنیم. مسئله خیلی واضح و روشن است. بله در مسائل عملی هم البته قانونگذاری خیلی مهمه. من نمیدونم قوانین کشوری ممکنه اجازه بدهن به بعضی از چیزها، به بعضی چیزها اجازه ندهن، همون رو هم بعض از مردم خواست. من البته میدونم یک کشوری که بیشترشون مسلمانن به لحاظ قانونگذاری یک سختگیری های خواهند داشت، در عمل یه چیزای اتفاق نخواهد افتاد، ولی در تئوری چرا؟ شما میدونید در همه آمریکا که همه ما اینجا هستیم 250 ساله که اینا گفتن که حقوق بشر و آزادی و اینکه همه کس میتونه رئیس جمهور بشه، ولی در عمل تو این 250 ساله جامعه اینجا، جامعه‌ای که رئیس جمهور انتخاب میکنه، تا حالا یک رئیس جمهور مسیحی یا رئیس جمهور آتئیست، غیر مسیحی یا آتئیست انتخاب نکرده. ولی راهش باز البته به لحاظ تئوری، به لحاظ قانون اساسی در جامعه ایران و تو هر جامعه ای همینطوره. یه بار من در ترکیه بودم، جوانای بودن و جلسه داشتیم، گفتن چرا رئیس جمهور ایران شیعه است؟ گفتم والا اگر میون شما هم رئیس جمهور انتخاب بشه سنیه. این خیلی طبیعیه دیگه، وقتی که اکثریت یه جایی این چنینن، نه اینکه در رو به روی دیگران ببندن، ولی خود به خود جامعه راههایی رو نمیره. حالا آینده ای که ما نمیدونیم چگونه خواهد بود، نسلهای بعدم برای خودشون تصمیم خواهند گرفت. لذا این نکات هیچ وقت از چشم ما دور نبوده. ولی البته یک نکته خیلی مهم اینجا وجود داره که در سخنان منم بود و در نهضت سید جمالم بود، من باید بگم این رو برای شما، و اون که هویت اسلامی مردم یه چیز محکمی است، با این شوخی نمیشه کرد. با این شوخی نمیشه کرد. یه عده‌ای که فکر میکنن که با چهار حرف میتونن اسلام ستیزی بکنن یا اینو براندازن یا از دلها بیرون بیارن یا تمسخر بکنن، اینطورا نیست. جامعه ایران، یعنی جامعه اسلامی علل عموم، یه چیزایی رو پس میزنه. بله در تئوری ممکنه بگیم که پس نزنید، ولی در عمل این اتفاقات میفته و انتظاری هم بیش از این نباید داشت. بله اگر در آینده این هویت تحولاتی پیدا کرد و چشمش به یه چیزای تازه‌ای باز شد، میتونه حلال و حرامش فرق بکنه، ولی فعلا ماجرا این چنین است که هست. چون من دیدم بعضیا فکر میکنن که اینجا چهار تا شوخی بکنن یا چهار تا دشنام بدن یا چهار تا حمله بکنن و چهار تا آرزوهای خام بکنن که ایران رو باید از اندیشه دینی پاک کرد و وارد یه ایرانی شد که برمیگرده به دوران ما قبل اسلام. اینا واقعا آرزو اندیشی های خامی است که هیچ وقت جواب نداده و جوابم نخواهد داد. همین کسروی که یکی از دوستان اینجا ذکر کرد، ایشون میخواست نقش لوتر ایران رو بازی بکنه و من در همین منظومه جرس جنبانان خودم هم دربارش ابیاتی سرودم و پاکدینی به جای او بیاره. خب موفق نشد، نه به دلیل اینکه کشتنش که کار بدی بود و منم در نوشته های خودم آوردم که روحانیت یک اعتذار بدهکار است، نه به اون دلیل، به دلیل اینکه پا نمی گرفت اون حرفا توی جامعه ایران و رشد نمی کرد، جاش نبود و امکان سبز شدن نداشت. حالا البته یک کسانی هم خطا کردن و او رو به قتل رسوندن که کار بسیار ناروا و نابجای کردن. خب از اون باید ما باید به هوش باشیم که این اتفاقات دوباره نیفته. من فکر میکنم که من کاور کردم همه این سوالاتی که مطرح کرده بودید و میتونیم سخن رو اینجا به پایان ببریم و متمت بنهیم.
بله دست شما درد نکنه، خیلی روشنگر بود توضیحات جناب عالی. من نمیدونم که میتونم اجازه داشته باشم از جانب شما که چون از شما بعضن سوال میکنن و انتظار دارن، ارجاع بدم دوستان رو به دو برنامه کلاب هاستی که شما داشتید اخیراً و تحت عنوان اندر حکایت حقیقت و روش. شما توصیه میکنین که ما این رو به دوستان توصیه کنیم که اگر بخوان بدانن که شما دقیقاً چه مطالبی رو هم به جهات مبانی اعتقادی، هم فلسفی، هم علمی دنبال میکنید، به این دو برنامه ای که تا به حال داشتید ارجاع بدیم. شما
البته برای کسانی که علاقمند به مباحث فلسفی خالصا اون خوبه، اما اونچه که مربوط به برنامه امروز ما میشه، من یه مقاله دارم رو سایت من هست تحت عنوان روشنفکر دینی چه نیست. دوستانی که علاقمندن میتونن رو اونجا مراجعه بکنن و اون براشون روشنگره. من توضیح دادم که حرف اصلی چیست در اون.
خب دست شما.
برنامه های کلاب هاوس هم بله میتوانن اگر مایل.
بله اون خیلی از جهت مبانی فلسفی واقعناست در واقع، خیلی غنی و به خصوص دومی مقدمه ای که شما شروع کردید کاملا فنی و خیلی سنگین هم هستش. البته به حال مجددن بله مجدداً سپاس از جناب عالی با تمام اهتمام و کوششی که در گذر سالها کردید. من از دورانی که بعضی موارد پیش آمد در دانشگاه اصفهان سالهای پیش همینطور به خاطر دارم.
بله تلخی ها رو دیگه یادآوری نکنید. بله
میخوام از جهت این که تداوم مقاومت شما و پایداری شما در ارتباط با این مسائل منظورم بود بیشتر. به هر حال جای سپاس و قدردانی از همه
ممنونم. ممنونم.
به همه دوستان سپاسگزاری و قدردانی میکنیم.
تواضع میکنم.
و متشکر از برنامه امشب، هم از جناب علی و هم از دوستان محترمی که در برنامه حضور داشتن. و این برنامه گرچه آنلاین شد ولی جمع بیشتری رو در بر گرفت، به دلیل اینکه در هر ارتباطی چند شنونده در واقع وجود داره. و از این بابت خب توفیقی بود که این اتفاق افتاد. امیدواریم که در شرایط بهتری و در آینده نچندان دور باز در خدمت شما باشیم انشاءالله با برنامه‌های جدید. سپاس از جناب علی و از همه دوستان. موفق و پیروز باشید. همه عزیزان رو به خدا می‌سپاریم. شب شما بخیر.
خدا حافظ.